درد و برون درد. با سوزی ده کلامم را روایی، که از آن گرمی کند آتش گدایی. دلم را داغ عشقی بر جبین نه، زبانم را بیانی آتشین ده. سخن که سوز دل تابی ندارد، چکد گر آب از او آبی ندارد. دلی افسرده دارم سخت بی نور، چراغی زو بقایت روشنی دور. بده گرمی دل افسردم را، فروزان کن چراغ مردم را. ندارد راه فکرم روشنایی، ز لطفت پرتوی دارم گدایی. اگر لطف تو نبود پرتو انداز، کجا فکر و کجا گنجینه راز. ز گنج راز در هر کنج سینه، نهاده خازن تو صد دفینه. ولی لطف تو گر نبود بسد رنج، پشیزی کس نیابد زان همه گنج. چو در هر کنج صد گنجی نداری، نمیخواهم که نومیدم گذاری. براه این امید پیچ در پیچ، مرا لطف تو می باید دیگر هیچ. با پایان قرار بندگی امروز رسیدیم. دعایتان مستجاب، توفیقاتتان مدام. تا فردا، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید آرامگاه پیر کوهستان کجاست؟ آرامگاه ناصر خسرو بلخی، شاعر معروف فارسی گوی، در شهر یمگان ولایت بدخشان قرار دارد. این شاعر خود به برادرش وصیت کرده بود که بعد از مرگ او را در یمگان دفن کنند. مردم منطقه این شاعر پرآوازه را پیر کوهستان نیز می‌خوانند. ناصر ابن خسرو ابن حارث قبادیانی بلخی از سال 394 الی 481 هجری قمری از مشاهیر بنام قرن پنجم است. او شاعر و نویسنده‌ای بسیار توانا و ادیبی زبردست بود. ناصر خسرو همچون شاعران بسیار دیگر مدتی در دربار پادشاهان زمان خود شعر می‌سرود. غزنویان او را بسیار گرامی می‌داشتند و جایگاه ویژه‌ای برای او قائل بودند. اما در زمان سلجوقیان این ارج و قرب هم رنگ شد. ناصر خسرو نیز دربار سلجوقی ها را رها کرد و به سفرهای طولانی رفت. او نزدیک 7 سال مسافرت کرد و بعد از بازگشت به بدخشان مذهب اسماعیلی را برگزید. سپس اثر معروف خود سفرنامه را نوشت. او همزمان به تبلیغ مذهب جدید خود نیز می پرداخت. از دیگر آثار ناصر خسرو می توان روشنایی نامه و 2 دیوان شعر عربی و فارسی او را نام برد. ناصر خسرو را همچنین با القاب حجت، پیر کوهستان و سید شاه می شناسند. آرامگاه پیر کوهستان در دامنه تپه‌های بلند و سرسبز و بین درختان تنومند چنار واقع شده است. دیوارها و ستونهای این بنا به طرز ماهرانه‌ای با آیات قرآن حکاکی شدند. عوامل طبیعی و درگیری‌ها بخش زیادی از کل آرامگاه را تخریب کردند، اما زیبایی معماری باستانی در جزئیات بنا به وضوح قابل مشاهده است. شکل داخل مقبره ناصر خسرو در عین سادگی بسیار جذاب و قابل توجه می‌باشد. با ورود به داخل مقبره گویی پا به قرن پنجم گذاشته و با هر قدم در داخل تاریخ فرو می‌رویم. در گذشته نزدیک قبر ناصر خسرو قرآنی بزرگ از جنس پوست آهو قرار داشته است، ولی امروزه اثری از آن نیست. بالاتر از آرامگاه ناصر خسرو بر روی تپه‌ای بلندتر کلبه مخروبه وجود دارد. این کلبه در سالهای اخیر تعمیر شده است. این را از تاریخی که با عنوان تاریخ تعمیر بر روی ستونهای چوبی آن کندکاری شده است میتوان فهمید. جلوه این کلبه با درخت‌های چنار پوشیده شده و دیدن آن کمی سخت شده است. باد، باران و سایر عوامل طبیعی آرامگاه ناصر خسرو را بسیار فرسوده نمودند. علاوه بر اینها طالبان نیز این مکان را همچون بسیاری از آثار تاریخی دیگر تخریب کردند. امروز این بنا به شدت در حال نابودی و فروپاشی می باشد. تشکر فراوان از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه انعکاس.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در اولین روز هفته در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. آرزوی سعادت و شادکامی داریم برای همه شما عزیزان شنونده. انشاءالله اوقات خوب پیش رویتان باشه و امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. مثل همیشه در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. شهادت رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و واکنش ها به آن. و مذاکرات صلح افغانستان و حاشیه‌های مربوط به آن. خب شما عزیزان شنونده حتما در جریان قرار گرفتین که رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع با پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در یک حمله تروریستی در اطراف تهران به شهادت رسید و بار دیگر جامعه اسلامی یک شهید ترور تقدیم کرد. شهادت شهید محسن فخری زاده را خدمت همه مسلمانان جهان و همه آزادی خواهان جهان تبریک و تسلیت عرض می‌کنیم. و گزارش روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، عناصر تروریست مسلح بعد از ظهر جمعه موتر حامل محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران در مورد حمله قرار دادند. بر اساس اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران، در جریان درگیری تیم حفاظت محسن فخری زاده با تروریست ها، دانشمند ایرانی به شدت مجروح و به بیمارستان منتقل شد. بر اساس این گزارش، متاسفانه تلاش تیم پزشکی برای احیای این دانشمند ایرانی موفق نبود و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران پس از سالها تلاش و مجاهدت و درجه رفیع شهادت نائل آمد. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران علت و جزئیات ترور شهید محسن فخریزاده را تشریح کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر سرتیپ امیر حاتمی ضمن عرض تسلیت شهادت دانشمند دفاعی ایران دکتر محسن فخریزاده و محضر فرمانده معظم کل قوا ملت ایران و خانواده ایشان افزود وی در یک سفر در اطراف تهران مورد یک عملیات تروریستی قرار گرفت و به شهادت رسید. دعوت میکنم که بخشایی از گفتگوی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در این خصوص بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تسلیت عرض میکنم شهادت بزرگ مرد دانشمند دفاعی کشور آقای دکتر فخری زاده رو به محضر فرمانده معظم کل قوا ملت عزیز ایران و خانواده محترم ایشون. ایشون در یک سفر در اطراف تهران مورد یک عملیات تروریستی قرار گرفتند و تیم حفاظت ایشون که همراه ایشون بودند در این عملیات درگیر شدند و متاسفانه ایشون زخم برداشتند و با شدت جراحات به بیمارستان منتقل شدند. البته دو نفر از همراهان ایشون هم مجروح شدند در این حادثه. متاسفانه کار تیم پزشکی به نتیجه نرسید و ایشون به شهادت رسیدند.
اینکه گفته میشه قبل از این در واقع اون تیراندازی تروریسا یک ماشین نیسان پر از مهمات منفجر میشه، این چقدر در واقع خبرش درستی نه؟
بله، گزارشاتی که از تیم همراه ایشون و صحنه داریم به همین ترتیب هست. ابتدا خودروی حامل ایشون مورد تیراندازی قرار میگیره، بعد از لحظاتی 10-15 ثانیه بعد یک خودروی نیسان در واقع حامل مواد منفجره نزدیک اونجا حدود فاصله 15-20 متری خودروی ایشون منفجر میشه و جمع اینها جراحاتی رو به ایشون وارد میکنه که ایشون به شهادت.
بعد از اون انفجار نیسان بعد دوباره تیراندازی میشه یا نه؟
بله، ابتدا تیراندازی میشه، نیسان منفجر میشه، در همین حین هم تیراندازی بوده. مجموع اینها باعث شهادت میشه.
امیر حاتمی، الان یه سوالی که در محافل خبری و بین مردم مطرح هست اینی که چرا تروریست‌ها، چرا دشمن شهید فخریزاده رو انتخاب کردن؟
خب ایشون معاون وزیر دفاع و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری‌های دفاعی کشور بودند، دارای یک وجهه علمی بالا و سابقه طولانی در نوآوری‌های دفاعی کشور هستند، شاگردان بسیار زیادی رو تربیت کردند، پرورش دادند. کارهای ایشون در حوزه دفاعی کارهای بزرگ و پرثمری است، از جمله ایشون در همین صحنه مبارزه مردم با کرونا یکی از پیشگامان بود. مستحضر شدید، خب صنعت دفاعی هم تلاش کرد تو این موضوع کمک بکنه. یکی از کارهایی که انجام شد تو این صحنه آماده کردن کیت تشخیص کرونا جز اولین ها بود که مجموعه در واقع تحت مدیریت ایشون و با مسئولیت ایشون این کار انجام شد. ایشون یک عنصر مؤثر در نوآوری‌های دفاعی بود و کار دشمن روشنه. دشمن هر جایی که برای ملت عزیز ایران یک گام مؤثر و بلند برداشته بشه اونجا رو هدف قرار میده و حوزه دفاع به عنوان یک حوزه کاملا مؤثر برای مردم ایران همواره مورد نظر بودند.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان گفت بروشنی میشد دست رژیم صهیونیستی حامی جنایتکارش آمریکا و عوامل خائن داخلی را در حادثه جنایتکارانه ترور دکتر فخری زاده مشاهده کرد. امیر سرتیپ حاتمی افزود حوزه دفاع در خط مقدم امنیت آفرینی برای مردم و همواره مورد بغض و کینه دشمنان است. و در ادامه گفت آقای فخری زاده در عرصه‌های دفاعی نوآوری‌های ویژه‌ای داشت که به علت نوع کارها درباره آنها کمتر صحبت کردیم، مثلا موضوع لیزر در پدافند هوایی یا کشف و شناسایی هواپیماهای متجاوز از روش‌های غیر از رادار از آثار بزرگیشان است. امیر حاتمی با بیان این که دانشمندان همواره ترور را به عنوان ابزار علیه مردم و خادمان آنها استفاده کردند و این بار هم این کار را انجام دادند گفت رژیم صهیونیستی و حامی بزرگ او آمریکای جنایتکار و خائنان داخلی به ویژه منافقین که برای مردم عزیز ما شناخته شده هستند همواره از این ابزار استفاده کردند. خب ترور معاون وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران با واکنش‌های داخلی و بین‌المللی هم همراه بود که برخی از این واکنش‌ها را به صورت مختصر خدمت شما اعلام می‌کنیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت بیشک ترور شهید فخری زاده ناشی از عجز و ناتوانی دشمنان قسم خورده ملت ایران در برابر حرکت علمی و افتخارات و توانمندی‌های ملت بزرگ ایران و شکست‌های پی در پی آنان بوده است. حسن روحانی در پیامی با تسلیت شهادت شهید محسن فخری زاده افزود یک بار دیگر داستان پلید استکبار جهانی با مزدوری رژیم غاصب صهیونیستی به خون فرزندی از فرزندان رشید و برومند این مرز و بوم آغشته شد و ملت ایران را در غم و اندوه از دست دادن دانشمندی پرتلاش فرو برد. روحانی تاکید کرد بیشک این حادثه تروریستی و مذبوحانه ناشی از عجز و ناتوانی دشمنان قسم خورده ملت ایران در برابر حرکت علمی و افتخارات و توانمندی های ملت بزرگ ایران و شکست های پی در پی آنان در منطقه و دیگر عرصه‌های سیاسی جهان بوده و عمق خباثت و کینه آنان را همچون دیگر اقدامات غیر انسانی در اذهان جهانیان زنده کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد دشمنان زبون ملت ایران بدانند با شهادت نه تنها خللی در اراده جوانان و دانشمندان ایران اسلامی در پیمودن مسیر رشد شتابنده علمی و فتح قله‌های افتخار ایجاد نخواهد شد، بلکه عزم آنان را در ادامه راه این شهید گرانقدر مصمم‌تر خواهد کرد و خون شهیدانمان جوشان و خروشان باقی خواهد ماند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم با صدور بیانیه اقدام تروریستی و کوردلانه ترور شهید محسن فخری زاده رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران توسط تروریست‌ها را به شدت محکوم کرد. وزیر امور خارجه ایران شهادت این دانشمند برجسته و مدیر موفق را به فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله خامنه ای، مردم عزیز ایران، همکاران ایشان در وزارت دفاع و خصوصا خانواده گرامی این شهید بزرگوار تبریک و تسلیت گفت. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در پیامی با محکوم کردن ترور شهید فخری زاده و تأکید بر این که قطعاً عاملان این جنایت بزرگ مجازات خواهند شد گفت راه شهید فخری زاده پرشتابتر از قبل تداوم خواهد یافت. با گزارش سپاه نیوز، سردار سرلشکر حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد این گونه جنایات در عزم و اراده ایرانیان برای تداوم این مسیر پرشکوه و اقتدارآفرین خلل ایجاد نخواهد کرد و انتقام و مجازات سخت از عاملان آن در دستور کار قرار گرفته است. سردار سلامی در بخش دیگری از این پیام آورده است بیشک مجاهدت ها و تلاش های ارزنده و غرورانگیز آن شهید ارجمند در حوزه صنعت دفاعی و دیگر حوزه های راهبردی کشور در حافظه تاریخی این سرزمین ماندگار و الهام بخش تربیت یافتگان مکتب انقلاب اسلامی و فرزندان ملت ایران در دانشگاه ها و مراکز عالی علم و فناوری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خلق افتخارات و پیشرفت های شگفت‌آور دیگر در در آینده پیش رو خواهد بود. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین شهادت این دانشمند برجسته و مدیر موفق را به حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا مردم ایران، همکاران این شهید در وزارت دفاع و خانواده گرامی ایشان تبریک و تسلیت گفت. در پیام سردار سلامی همچنان آمده: صهیونیست‌ها دانشمندان هسته‌ای ما را ترور کردند، اما فقط خود آنها می‌دانند پاسخ این اقدام را ما کجا داده ایم. ما اعلام نمی‌کنیم، اما خود آنها می‌دانند. در صحنه‌های تاریخی گذشته نشان دادیم که هیچ عملی را بدون پاسخ و انتقام نمی‌گذاریم. معاون سفیر دائم روسیه در سازمان ملل متحد گفت ترور دانشمند ایرانی با چراغ سبز آمریکا برای ترورهای سیاسی برون مرزی انجام شد. دیمیتری پولیانسکی در واکنش به شهادت محسن فخری‌زاده رئیس مرکز پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران به گزارش نیویورک تایمز اشاره کرد که در آن به نقل از سه مقام اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را عامل این ترور معرفی کرده. وی در صفحه توییتری خودش نوشت: آنچه تحلیل روزنامه نیویورک تایمز میگوید بازتابی از آمادگی آمریکا برای اعطای چراغ سبزی به ترورهای سیاسی برون مرزی است. معاون نمایندگی روسیه در سازمان ملل متحد تاکید کرد این چیزی نیست که یک کشور دموکراتیک بر رخ بکشد. خب، تماس ما برقرار هست با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی تبیان افغانستان و رئیس خبرگزاری صدای افغان، و می‌خوایم که با ایشان در رابطه با شهادت شهید فخری‌زاده و عواملش صحبت بکنیم. آقای حسینی مزاری، سلام بر شما و وقت شما بخیر. بفرمایید که شما دلیل این ترور را در چه می‌دانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض تسلیت شهادت جناب آقای فخری‌زاده، خب کاملا معلوم است که دشمنان اسلام در صدد تضعیف جبهه اسلامی است و بیشتر از هر چیزی به دنبال نخبگان کشورهای اسلامی است.
بله.
که این نخبگان با اشکال و انواع مختلف از صحنه بیرون بکنن، یا به دنبال جذبشان باشه از راه تطمیع و یا ترور شخصیتی بکنن یا ترور فیزیکی بکنن.
بله.
که ترور جناب آقای فخری‌زاده هم در همین راستا انجام گرفته. از جنگ رویارویی و از تقابل رویارو با کشورها و ملتهای مسلمان دشمنان ما عاجز هستند.
بله.
به همین خاطر اینا رو آوردن به عملکردهای بزدلانه، و البته خوشبختانه این خودش نشانگر قوت و قدرت جبهه اسلامی و حرکت اسلامی است که
بله.
دشمن علنان کار نمیتونه و مخفیانه و دزدکی و نامردانه اقدام به ترور افراد و شخصیت ها میکنه و مطمئنن به این هدف خود اینا نخواهند رسید و ترور کردن افراد مثل آقای فخری‌زاده بیشتر به ضرر عاملین و پشتیبانان منطقه‌ای و جهانیشان تمام میشه و به نفع ملت مسلمان. اگرچه جای آقای فخری‌زاده پر کردنش سخت است و حادثه خیلی جبران ناپذیر است و ناگوار است برای همه مسلمان ها، اما به هر حال خداوند متعال قطعا جای آقای فخری‌زاده را پر خواهد کرد و دشمنان هم انشاءالله به زودی روسیه خواهند شد.
انشاءالله. آقای حسینی مزاری، در واکنش به این ترور به نقش آمریکا و اسرائیل به عنوان عاملان پشت پرده این گونه ترورها اشاره شده، اونا از این ترورها چه نفعی میبرن و اتحاد کشورهای منطقه برای مقابله با برنامه‌ها و حرکات تروریستی چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
خب شما میدانید که امروز در هر جای دنیا که ناامنی و ناآرامی هست، جای پای آمریکا و اسرائیلی ها دیده میشه. بخصوص در جهان اسلام شما هر چه مصیبت میبینید، این مصیبت سر اصلیش مستقیما رب داره به آمریکا و اسرائیل.
بله.
و به صورت طبیعی این دو کشور به دنبال به هر حال تضعیف کشورهای اسلامی است، صرفاً به جهت منافع اقتصادی. جنگ غرب جنگ اقتصاد هست، جنگ منابع است و جنگ سلطه بر کشورهاست. غربی ها تلاش دارند که این سلطه را ایجاد بکنند و کشورهایی که در برابر اینها مانع است و شخصیت ها و جریان هایی که در برابر زیاده خواهی اینها مانع است، قطعا سعی میکنند که اینا را از سرشون برداره یا کشورها را به اصطلاح تضعیف بکنه و تخریب بکنه و در بین کشورها ناامنی ایجاد بکنه. وضعیت عراق شما میبینید، سوریه را میبینید، یمن را میبینید، بحث لبنان، موضوع افغانستان، خود پاکستان، کشمیر، هند و جای جای کشورهای اسلامی این وضعیت متاسفانه وجود داره و اینا کلگش در راستای رسیدن استکبار غربی به اهداف و منافع اقتصادیشان هست.
بله. خب
طبعا کشورهای منطقه میتونن نقش بارزی در برابر این وضعیت ایجاد بکنه به شرطی که هماهنگی باشه، همسویی باشه، ولی خب متاسفانه اکثر رهبران و سران کشورهای اسلامی اراده مشخصی از خود ندارن و وابسته هستن.
بله.
و خیلی مشکل است که در برابر یک چنین روندی کار موفق و فراگیری در سطح جهان اسلام ایجاد شود، اما به هر حال این ظرفیت وجود داره و این امکان و بستر وجود داره که هماهنگی ایجاد شود و در برابر زیاده خواهی های غرب کار جدی صورت بگیره.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای حسینی منظوری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما،
خدا نگهدار
شما.
خداحافظ. گفتگویی بود با حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی تبیان افغانستان و رئیس خبرگزاری صدای افغان، در ارتباط با شهادت شهید فخری زاده و عواملش. شخصیت های سیاسی، علمی و پژوهشی امریکا هم در واکنش به ترور شهید محسن فخری زاده آن را توطئه‌ای برای ممانعت از دیپلماسی با ایران دانستند. کریس مورفی، سناتور دموکرات ایالت کنتیکت امریکا، در واکنش به ترور شهید فخری زاده در توییتر نوشت: اگر هدف اولیه این ترور سخت کردن بازگرداندن توافق هسته‌ای ایران باشد، این اقدام امریکا، اسرائیل و جهان را امن‌تر نمی‌کند. جان برنان، رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی امریکا، هم این ترور را یک اقدام جنایی دانست و هشدار داد این اقدام ممکنه که منجر به انتقام مرگبار و دور جدید درگیری ها در منطقه شود. مارک فیتز پاتریک، مدیر مؤسسه اندیشکده بین المللی مطالعات راهبردی و مقام پیشین وزارت خارجه آمریکا، نوشت: دلیل ترور فخری زاده ممانعت از ظرفیت جنگی ایران نبود، بلکه ممانعت از دیپلماسی بود. تریتا پارسی، فعال ایرانی آمریکایی و معاون اجرایی اندیشکده کوینسی، هم در این باره نوشت: هدف واقعی ترور فخری زاده جو بایدن و قصد او برای بازگرداندن دیپلماسی با ایران بود. همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز ما را همراهی می‌فرمایید و دعوت می‌کنیم که همچنان با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز. نگاهی داشتیم به ترور شهید محسن فخری زاده و واکنش‌هایی که نسبت به این موضوع وجود داشت و گفتگویی هم کردیم با جناب آقای حسینی مزاری، رئیس خبرگزاری صدای افغان و رئیس مرکز فعالیت‌های اجتماعی فرهنگی تبیان. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با بیان اینکه آمریکا و برخی کشورهای دیگر به دنبال تضعیف دولت مرکزی افغانستان هستند، تأکید کرد که تهران از مذاکرات صلح دوحه خوشنود نیست و روند فعلی صلح یک پروژه سیاسی قصر سفید است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تاکید کرد آمریکا به دنبال تخریب ساختارهای افغانستان همزمان با خروج نظامیانش از این کشور است. با گزارش رادیو دری، سعید خطیب‌زاده سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران گفت که تهران و کابل گواه اقداماتی هستند که برای تخریب نهادها در افغانستان در دست گرفته شده. این دیپلمات ارشد ایرانی افغانستان را در اشغال آمریکا خواند و مردم افغانستان را دنبال خارج شدن از زیر سایه اشغال و همچنین تاکید کرد که تهران خواستار خروج فوری نظامیان آمریکایی است افغانستان است. خطیب زاده در این باره گفت رژیم ایالات متحده و ارتش ایالات متحده باید هر چه زودتر منطقه را ترک کنند. این منطقه نیازی به چکمه پوشان آمریکا برای امنیت خودش ندارد. مردم افغانستان و جمهوری اسلامی افغانستان این توانایی را دارند تا کشور خودشان را اداره کنند. و گفته وی از نظر تهران، ایالات متحده آمریکا و برخی کشورهای دیگر به دنبال تضعیف دولت مرکزی افغانستان هستند و با معامله و رابطه با طالبان میخوان حکومت را در میز مذاکرات به حاشیه بکشانند. خطیب زاده در این باره گفت آمریکا و بسیاری دیگر از کشورها در حال تضعیف این دولت مرکزی هستند و ایران با تمام تلاش کوشش میکنه از دستاوردهای این حکومت حمایت کنه. برخی اعضای شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگن که هیئت‌های مذاکره کننده در دوحه درباره نهایی سازی یک متن برای رسیدن به توافقی در آغاز مذاکرات صلح پیشرفت‌هایی داشتند، اما این متن در مراکز قدرت دو طرف پذیرفته نشد. اسدالله سعادتی معاون دوم شورای عالی مصالحه ملی گفت که تمایل اصلی مراکز قدرت دو طرف به حل اساسی و یک صلح واقعی نیست. هر دو طرف به دنبال مشکلات و فرصت‌ها هستند. این در حالی است که وزارت دولت در امور صلح از تلاش‌ها برای دستیابی به یک توافق اطمینان داده. ناجی انوری سخنگوی این وزارت اظهار داشت تا اندازه پیشرفت صورت گرفته و برای حل کامل کار جریان دارد که پس از نهایی شدن اعلام خواهد شد. با این همه نبود یک اجماع در افغانستان برای رسیدن به یک توافق صلح هم مورد انتقاد است. تماس ما برقرار هست با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه کابل، و می‌خوایم با ایشان در این زمینه صحبت بکنیم. آیه فانوس، سلام بر شما باد و وقت شما بخیر باشه. اگر به گفته آقای سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ملی، مراکز قدرت در دولت افغانستان و طالبان تمایل به راه حل سیاسی ندارند، پس اینا به دنبال چی هستند؟ راه حل جایگزین چی است برای اونا؟
سلام علیکم. خب اونا راه حل ندارن جزی که با تصمیمای کشورهای تمدیل کننده و تامین کننده خود سر بگذارن. منطقه این فشارها به طرف ها به خاطر نیست که طالب ها هم چنان که شما دیدین یک مقدار عقب نشینی کردن از مسائل فقهی و تعصبات دینی و مذهبی، یک مقدار کنار آمدن با آیت و بنبست که در سابق بود شکست. بنابراین معلوم میشه که فشارها بالای دو طرف بسیار زیاد است. اخیرا وزیر خارجه آمریکا هم فشارهای بالای طالب ها در قطر آمد و همچنان در جبهات جنگ قسم که دیده میشه فشارها زیاد است. منطقه دستای مختلف کار میکنه که پروسه سبوتاش شوه، به خاطر که شاید در ادامه جنگ بعض القای خاص یا حتی بعض کشورها شاید منافع خود را بیشتر ببینن نسبت به صلح در افغانستان. به هر صورت قضایه هر کدامش به تحقیق جداگانه نیاز داره، اما تا جایی که به صورت کلی دیده میشه طالب هم زیر فشار هستن، دولت افغانستان هم. چنانچه شما قبلا دیدین که آقای دوستان در کنار آقای اشرف غنی طاقت نیاورد و بالاخره رفت و امتیازات هم گرفت با رفتن خود از کنار آقای اشرف غنی، آقای ضیاء مسعود و همچنان کسان دیگه. اینا هر کدامش جزیره‌های قدرت هستن. مرکز قدرت یا به اصطلاح قدرت مرکزی در افغانستان فعلا وجود نداره. آنچه هست فقط کسانی هست که در راست هستن و امتیاز میگیرن. عملا اینا یک مقدار کارشکنی میکنن به خاطر که در آمدن صلح و تغییر امیر روان اونا منافع خود را در خطر میبینن، اما چیزی به نام قدرت مرکزی یا مرکز قدرت من نمیبینم در افغانستان. هرچی هست و همونطور که پیشتر هم برای شما گفتم، همونطور که در قسمت اقوام و در مذاهب ما اقلیت ها داریم، یک اکثریت نداریم، در قسمت قدرت هم ما قدرت مرکزی و هسته‌ای نداریم در افغانستان. هرچی هست قدرت های کوچک و منطقه‌ای است.
بله. جناب فانوس، آقای سعادتی اشاره هم داشته به این که مراکز قدرت به دنبال فرصت هایی است. منظور چه فرصت هایی میتونه باشه؟ آیا منافع شخصی و جناحی مد نظر است؟
طبعا منافع شخصی و گروهی و قومی در بعض قسمت ها شاید مذهبی و بعض سلیقه های دیگه
بله.
اما به هر صورت اصل مسئله منافع است. اینا که در قدرت هستن، شما خودتون تصور بکنید، اینا چیزی بدش نمیرن با صلح در افغانستان، اما چیزهای را از دست باید بتن. او از دست دادن چیزی به شما بهتر معلوم است که فشار کار داره، تا بالای کس فشار نده چیزی را که گویا حق مطالعه خود فکر میکنه، او را داوطلبانه به کس واگذار نمیشه. آقای اشرف غنی، آقای دکتر عبدالله، شما ببینید او شورای مصالحه را به گروگان گرفته، آقای اشرف غنی ریاست جمهوری را به گروگان گرفته، مثلا آقای دوستم شاید هم چیزایی در وجود خود داشته باشه که در شمال منافع خود را بیشتر میبینه تا اینکه در کنار آقای اشرف غنی بود. این امتیازش کمتر بود و بالاخره رفت، رخت سفر بست و بالاخره بعد از جنجالهای بسیار زیاد رتبه مارشالی را گرفت و دوباره احراز قدرت کرد در شمال افغانستان. و فعلا هم شما ببینید قدرت های دیگه در حال برهم زدن نظم در شمال کشور. اخیرا بعض اولسوالی ها در فاریاب سقوط کرد، بامیان مورد تهاجم قرار گرفت، یه جایی بود که کاملا امن بود خصوصا در یک 10 سال اخیر. ولی معلوم میشه که القا بسیار مختلف است و طبعا طالب ها هم اینجا طالب هایی که مشخص از جانب آمریکا و پاکستان حمایت میشن که اول ساخته شدن و در کنار از این گروه های دیگه هم رشد کرد، اونمو طالب هایی که امرو امریکا فعلا در حال مذاکره هم هستن
بله.
روز به روز قدرت خود از دست میتن و همچنان امو صلابت و صلاحیت خود هم از دست میتن، به خاطر از اینکه همه با هم میگن تمام سیاست مزارای ما در موبایل پارلمان زمزمه ها شده در افغانستان، در تمام گفتمان های مطرح میشه که طالب ها اگر این مسئولیت حمله ها را نمیگیرن پس صلح با طالب ها مفهومی نداره، عین مانند آقای حکمتیار که با آمدنش قضایا بغرنگتر شد، جنگ بیشتر شد و هیچ سود نبخشید جزی که یک گروه سنتی به گفته سیاست مدارای افغانستان بر گرده ملت و دولت سوار شدن و اینا امتیاز میخواهن. طالب ها هم به این شکل خواهن آمد، فقط با امتیازگیری روز خود خواهن گذاشتن و باز هم جنگ به نام القاعده و به نام اخوانی و به نام چی و چی و جیش محمد و امثال از این ادامه پیدا میکنه.
بله، سپاسگزارم جناب فانوس و خدا نگهدار. در حالی که جنگ در سرتاسر افغانستان ادامه دارد و در دو روز گذشته طالبان در 23 ولایت افغانستان حمله داشتند، محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه افغانستان در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری های اسلامی که زیر نام اتحاد در برابر هراس افغانی در نایجریا برگزار شده شرکت کرده و قرار هست که پیام ناروا بودن جنگ را در افغانستان و اعضای این نشست برساند. تماس ما برقرار هست با جناب آقای ذبیح الله قریشی همکار ما در کابل و میخواییم با ایشان در مورد سفر وزیر خارجه افغانستان به نایجریا صحبت بکنیم. آقای قریشی سلام بر شما و وقت شما بخیر. بفرمایید که در مورد این سفر و جزئیاتش چه اطلاعاتی دارین؟
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما همکار عزیز و شنوندگان خوب برنامه انعکاس. همانطوره که اطلاع داریم آقای حنیف اطمر وزیر خارجه افغانستان غرض اشتراک به اجلاس وزرای خارجه سازمان همکاری کشورهای اسلامی عازم نایجریا شده و قرار است در این کنفرانس صحبت و سخنرانی هم داشته باشه و با مقامات و وزرای خارجه کشورهای اسلامی که در اجلاس حضور پیدا کردند با اونها هم در خصوص تامین امنیت، صلح و ثبات، مبارزه با تروریسم و همچنان موافقت هایی که در راستای اجلاس جنوا افغانستان با او دست یافته است هم صحبت های صورت بگیره. سازمان همکاری کشورهای اسلامی در پایتخت نایجریا با هدف مبارزه با تروریسم و تحت شعار اتحاد برای صلح بر ضد تروریسم برگزار شده و محمد حنیف اطمر هم از اشتراک کنندگان این اجلاس است و افغانستان توقع دارد که کشورهای اشتراک کننده از صلح و ثبات افغانستان حمایت بکنند. حامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت که جنگ در افغانستان نارواست و بسیاری از علما در کشورهای مختلف دنیا جنگ در افغانستان را ناروا دانسته. امیدوار هستیم که کشورهای اسلامی از صلح در افغانستان حمایت بکنند و صلح، ثبات و امنیت در افغانستان به نفع کشورهای منطقه و جهان است.
بله. آقای قریشی، سازمان کنفرانس اسلامی در گذشته هم جنگ در افغانستان را ناروا دانسته، اما خب این مسئله از سوی گروه های افراطی چندان جدی گرفته نشده. به نظر میرسه که نیاز به موازی جدی تر است.
البته در اجلاس ها و جلسات قبلی خود هم سازمان همکاری های اسلامی از طالبان خواسته بود که جنگ را در افغانستان متوقف بکنند.
بله.
البته در افغانستان و در جهان امروز به گفته مسئولین و گردانندگان سازمان همکاری های اسلامی تروریسم یک خطر جهانی است و می طلبد تا همه کشورهای دنیا در برابر این پدیده ایستاده شوند و 54 عضو کشورهای اسلامی هم با این تهدید روبرو هستند و 19 سال میشه که در افغانستان هم مردم افغانستان و این سرزمین با تهدیدات تروریسم روبرو است و حدود 20 گروه به گفته مقامات مسئول از جمله سخنان اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان علیه حکومت افغانستان می جنگند. بنابراین افغانستان انتظار دارد که در این جلسه توافق صورت بگیره و از صلح در افغانستان حمایت شود و موقف واضحی در برابر تو آنچه که دولت افغانستان و تروریسم میخوانه در افغانستان صورت بگیره و برنامه هایی را که افغانستان به خاطر صلح پیشکش کرده است در سطح کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی از او حمایت صورت بگیره. البته قرار است که حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان در حاشیه این نشست با وزرای خارجه شماری از کشورهای اشتراک کننده در اجلاس نیز دیدارها و ملاقاتهای جداگانه در خصوص وضعیت افغانستان، سال امنیت، رفاه و آسایش مردم افغانستان و همچنان دستاوردهایی که در جنوا صورت گرفته است ملاقات های جداگانه داشته باشد. اگر سوال باشه من در خدمت هستم.
تشکر آقای قریشی و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، سرفراز باشید. ممنون شما.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با ذبیح الله قریشی در ارتباط با سفر حنیف اتمر و نایجریا. با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
خب دوستان، در خدمت شما سروران گرامی هستیم. در مسیر دانایی را با هم میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور.
در مسیر دانایی،
دانایی
تا مبدع نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام خدای بی همتا.
سلام عرض میکنیم خدمت شما عزیزان، شما شنوندگان خوب رادیو دری، همراهان برنامه در مسیر دانایی. بسیار خوشحال هستیم که امروز هم توفیق همراهی شما خوبان نصیب ما شد. آغاز میکنیم برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
امروز در خدمت استاد سید علیرضا تراشیون هستیم و درباره تربیت دینی کودکان و نوجوانان با شما عزیزان صحبت می‌کنیم. ابتدا با هم مرور می‌کنیم سوالاتی را که شما عزیزان برای ما ارسال کردین.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
برادر بزرگواری پرسیدند لطفاً درباره تنبلی و بی‌نظمی و مقابل آن زرنگی و چالاکی در کودکان صحبت کنید. خواهر گرانقدری هم پرسیدند پسر 2 سال و 3 ماهه دارم که به خاطر بیماری گاهی اوقات از او دور هستم و به ناچار او را به مادرم می سپارم. آیا این دوری مشکل ایجاد می کند یا خیر؟
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، تنبلی خصلتی نامطلوب است که میتواند از همان دوران کودکی در شخصیت افراد شکل گیرد و تبدیل به یک عادت همیشگی شود. تنبلی کودکان آنها را از تلاش و تکاپو باز می‌دارد. تنبلی میتواند از دوران کودکی در فرزندان با وجود آید و اگر در همان دوران کودکی به حل این مشکل اهتمام شود، دیگر تنبلی برای او عادت ترک نشدنی نمی‌شود. برای این امر بهتر است که ریشه های تنبلی را در کودک خود شناسایی کنیم و برای مقابله با آن راهکارهای اندیشیده شود. والدین باید روش های پیشگیرانه تنبلی را بدانند تا بتوانند کودک شاد و پویا تربیت کنند. باید بدانند که تنبلی سدی است که کودک شما را در آینده از رسیدن به اهدافش دور خواهد کرد و تنبلی مشکلات بیشماری برای فرزندان با وجود می آورد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
سوال اول برنامه را از استاد تراشیون میپرسیم. استاد سلام بر شما. برادر بزرگواری پرسیدند لطفاً درباره تنبلی و بی‌نظمی و مقابل آن زرنگی و چالاکی در کودکان صحبت کنید. بفرمایید استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. تنبلی و به تبعش مشکلات مرتبط با تنبلی مقدار شیوع داره در بین فرزندان، کودکان، نوجوانان، حتی جوانان و حتی بزرگسالان. و شاید در مباحث منسجم هم، حالا چه مباحث تربیتی چه در حوزه مسائل خانواده هم، کمتر پیرامون او صحبت شده که بالاخره ما یک راهکارهایی به در اختیار افرادی بگذاریم که کنارشون افراد تنبلی وجود دارن. بالاخره ما اونها رو به افراد چابک، کسانی که کارشون رو به وقت انجام میدن میشناسیم. حالا قبل از این که به درمان افراد بی نظم بپردازیم، اول یک ماکتی و از افراد چابک و زرنگ نشون بدیم. اما افرادی که بالاخره افراد نظم‌پذیرن، زرنگن، چابک هستن، این مجموعه ویژگی ها درشون هست. من تیتروار به اینها اشاره میکنم. اولین ویژگی دارن اینه که وظایف مقررشون رو بدون این که نیاز به یادآوری باشه انجام میدن، یعنی نیاز به یادآوری اینها ندارن. مثلا تکلیفش رو میدونه امرو و تکلیفش انجام بده، انجام میده. میدونه الان وظیفه محولش اینه هستش که سفره رو باید جمع بکنه، جمع میکنه. میدونه بعد ناخونش رو بگیره، میگیره. میدونه حمام باید بره، کارش رو انجام میده. یعنی بدون اینکه نیاز به یادآوری داشته باشن، کارهایی که جزء وظایفشون هست رو انجام میدن. نکته دومی که تو اینا وجود داره اینه که سایرین رو مقصر اتفاقات پیرامونیشون نمیدونن. مثلا تکلیفش انجام نده، میگه تسکار داداشه که تلویزیون رو روشن کرد. سفره رو انجام نکرده، میگه ای داد بیداد یادم رفت. بلکه افراد منظم، افراد چابک اینجوری نیستن. دنبال این نیستن که مقصر تراشی بکنن. نصف استقومی که تو اینها وجود داره، برای هر کاری که انجام میدن میتونیم یک دلیل معین و قشنگی رو ازشون بشنویم. مثلا الان چرا تکلیفت رو انجام دادی؟ خب تکلیفم رو انجام دادم که میخواستم بعدش تلویزیون ببینم. چرا الان سفره رو جمع کردی؟ میگه خب وظیفه من بود، مامان پهن کرد سفره رو، من جمع کردم. یعنی برای کارهاشون هم دلائل خوبی رو میتونن بیارن. یعنی اینی که اتفاقی باشه کارهاشون، یعنی اتفاقی هم رو مشقشون نوشته باشه، اتفاقی سفره رو جمع. نکته چهارم ویژگی اینها اینه که بین راه‌های مختلف بهترین راه‌ها رو معمولا انتخاب میکنن. مثلا بالاخره تکلیف رو میشه هم مثلا ظهری که اومدن مدرسه خیلی خسته است بنویسه، هم میتونه آخر شب که باز خیلی خسته است بنویسه، هم میتونه بعد از یک ناهار خوردن و یک استراحت مختصری که نشاط بیشتری داره بنویسه. ببینید بین این سه تا راه بهترین راه رو انتخاب میکنه برای انجام کارها. نکته پنجم اینه که به تنهایی هم میتونن کارهای خودشون رو انجام بدن، کارهای متناسب با سنشون رو، یا حتی بازی بکنن، به تنهایی میتونن بازی بکنن. همش دنبال یارگیری نیستن. آره من سفره رو به شرطی جمع میکنم که خواهرم کمکم کنه، به شرطی میشینم مشقام رو مینویسم که شما کنارم بنشین. یعنی از این دست افراد نیستن، خودشون کارهای محولشون رو به تنهایی در حد توانشون انجام میدن. نکته بعدی که وجود داره اینه که اینها هرچی رو قول بدن انجامش میدن. یعنی معمولا به قولهاشون پایی بندن. نکته بعدی از ویژگی های اینها اینه که کارهایی رو که شروع میکنن معمولا به اتمام میرسونن. این نیستش که یه بخشی رو انجام بده رها بکنه، مثلا هی نیاز به یادآوری داشته باشه یا محول بکنه به یه روز دیگه یا به یه وقت دیگه. نه، کارهاشون رو معمولا اینها به پایان میرسونن. یکی دیگه ویژگی که اینها دارن اینه که میتونن تصمیمات خوب و به جایی رو بگیرن، یعنی خودشون تصمیم گیرنده باشن. نکته بعدی که میتونیم به عنوان آخرین ویژگی اینها ازش یاد کنیم اینه که اهل جر و بحث زیاد هم نیستن که همش بخوام با دیگران جر و بحث بکنن نسبت به کارها. دیدیم مثلا برخی پدر مادرها میگن ما یه لیوان آب خودمون بخوایم بریم بخوریم کمتر وقت میگیره تا به این بخوایم بگیم، ظرفا رو خودمون بخوایم بشونیم کمتر وقت میگیره تا به این دختر بخوایم بگیم. یعنی ببینید که جر و بحث نمی کنن اینها، معمولا یک تبعیت منطقی هم از اطرافیانشون دارن. میدونن بالاخره همه اعضای خانواده یک کارایی رو دارن انجام میدن، اونها هم یه وظایف محوله‌ای رو دارن که باید به جا و به وقت به اون وظایفشون بپردازن.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگ راه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری.
سفر موری مرا گشتون تو سینوم، غمای تو پشت که دست پشتون اینو.
در مسیر دانایی است.
از نظر دین اسلام شخصیت آینده کودک مرهون تربیت و پرورش و مراقبت پدر و مادر است. تمام حرکات، افعال و گفتار پدر و مادر در روح حساس و لطیف فرزند تأثیر دارد. در مکتب اسلام، زندگی علی علیه السلام و حضرت فاطمه سلام الله علیها نمونه از یک خانواده متعالی است که با مراقبت و تلاش خود فرزندان شایسته و برجسته ای را به جامعه بشریت تقدیم نمودند. فرزندان این خانواده نمونه در جنبه‌های مختلف اخلاقی همچون بخشش، مهرورزی، صبر و بردباری، ایثار، دستگیری از نیازمندان، حسن خلق، تواضع، ادب، صله رحم، راستی و درستی، عبادت، شجاعت و شهامت، فداکاری و گذشت سرآمد بودند. در سیره تربیتی اهل بیت، تربیت مبتنی بر رفتار و عمل بارزترین بُعد تربیت است. فرزندان ائمه با دیدن رفتار والدین خود از آنها سرمشق گرفته و بر اساس اصول اخلاقی عمل می کردند. بیشک یکی از اساسی ترین نیازهای انسان پس از نیازهای زیستی نیاز به محبت است. بدیهی است محبت نیروی لازم برای ادامه حیات طفل است و روح او از طریق آن آسایش و آرامش پیدا می کند. از آنجا که سرپرست کودک خانواده است، لازم است والدین به این نیاز کودک توجه ویژه داشته باشند و بدانند پاسخگویی صحیح به این نیاز اساس و پایه تربیت کودک را تشکیل می دهد. محبت با کودک موجب آرامش روانی، امنیت خاطر، اعتماد به نفس، اعتماد به والدین و حتی سلامت جسمی می شود و عدم محبت با کودک در طولانی مدت باعث از بین رفتن آرامش روانی، بی‌اعتمادی به خود و دیگران، احساس عجز و حقارت، بیماری‌های جسمی و روانی و انحرافات اجتماعی بسیاری خواهد شد.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی پاسخگوی سوالات شما.
بریم سراغ سوال بعدی برنامه. مادر محترمی پیامک دادن، پرسیدند که پسر 2 سال و 3 ماهه دارم که به خاطر بیماری گاهی اوقات از او دور هستم و بناچار او را به مادرم می سپارم. این دوری آیا مشکلی ایجاد می کند یا خیر؟ استاد تراشیون بفرمایید پاسخ این مادر محترم را.
من در ابتدا سلام و عرض وقت بخیر دارم خدمت مادر بزرگوار و دعا هم میکنم خداوند متعال همه مرضای اسلام رو شفای عاجل انشالله عنایت بفرماید و پدران و مادرانی که بالاخره بیماری هایی دارن که میتونه زمینه برای آسیب تربیت فرزندشون باشه، اونا رو ویژه انشالله شفای عاجل عنایت بفرماید. اما نسبت به این مادر بزرگوار، گاهی اوقات حالا نه تنها شرایط خاص این مادر مثل دوران بیماریشون، دوران نقاهتشون، دوران قرنطینه‌شون منجر به دوری از فرزند میشه، گاهی اوقات میبینیم نه علل دیگه‌ای هم ممکنه وجود داشته باشه. مثلا مادری مسافرتی میره، حالا ممکنه زمانش کوتاه‌تر باشه ولی مدتی در دسترس فرزندان نیست. حالا سفرهای طولانی مثل حج، اینها میبینیم زمینه‌ای رو فراهم می‌کنه فرزندانش مدتی رو دور باشن. خب اینها باید چیکار بکنن؟ آیا آسیب هایی رو داره؟ بالاخره میدونید مادر بی بدیله، یعنی کسی نمیتونه جای مادر رو برای فرزند پر بکنه. برای همونجوری که تدبیر خوبی رو این مادر بزرگوار اندیشیدن و گذاشتن فرزند رو در کنار مادر بزرگشون، خب این خیلی کمک میکنه. چون گاهی اوقات ماها میشنویم از عرف جامعه، گاهی اوقات حتی آدم عملی همینو میبینه که برخی از پدر بزرگها و مادر بزرگها اون مهر و محبتشون گاهی اوقات بیشتر از مادر هم هست، اینجوری افراطی که بعضی گاهی اوقات بگیم که اینجا رو مراقب باشه اینا تبدیل به آسیب نشه. ولی ما میخواییم بگیم این تدبیر خوبی بوده که ایشون فرزندشون رو در کنار مادر خودشون گذاشتن که اون نگهداری بکنه، محبت بکنه، ممکنه بخش زیادی از این آسیب‌ها رو همین مورد کم بکنه. اما راه‌های دیگه‌ای رو هم باید به عنوان مکمل در نظر بگیرن. یکی از راه‌ها اینه که حتما از بچه های هم سن و سال در کنار او استفاده بشه، حالا با توجه به این که فرمودن 2 سال و چند ماهشون هم هست فرزندشون، در کنارش از بچه های هم سن و سال استفاده بشه. بازی خیلی میتونه کمک بکنه تو این دوران، برای اینکه بچه ها اون خله حضور که مادر رو کمتر حس بکنن، این خیلی میتونه کمک بکنه. گاهی اوقات حتی ارتباط برقرار کردن با مادر ولو مثلا دور ممکنه، حالا مادران قرنطینه هست، حالا این قرنطینه بودنش رو در همون بیمارستانه یا حتی در خانه میارن با رعایت سری اصول، حتما ببینن فرزندشون، حتی اگر نمیتونن در آغوش بکشن یه ارتباطی رو دورا دور برقرار بکنن. اینا میتونه کمک بکنه به اینکه این آسیب کمتر بشه، حتی صحبت بکنن، ارتباط کلامی رو با فرزندشون داشته باشن.